سال 63% بیشتر شده و به بیش از 39 میلیارد متر مکعب رسیده. بارش‌های اخیر باعث شده تا از بین 178 سد مهم کشور حدود 77 سد بزرگ بین 90 تا 100% پر آب بشن. از ابتدای سال آبی جاری تا الان 314 میلیمتر در کشور بارون باریده و این رقم در مقایسه با پارسال که 120 میلیمتر بود 161% بیشتر شده و حجم بارندگی تمام استان‌های کشور هم از مدت میانگین 50 سال اخیر کشور بالاتر رفته. خدا رو شکر.
خدا رو شکر. اما لغو برنامه های رئیس جمهور. رئیس جمهور قرار بود به همراه تعدادی از وزرا و اعضای هیئت دولت برای افتتاح چند پروژه اقتصادی و زیربنایی به کردستان سفر کنه که امروز خبر رسید سفر آقای روحانی به این استان لغو شده. این خبر رو محسن بیگلری عضو مجمع نمایندگان کردستان در مجلس در گفتگو با همکارم رشیدی اعلام کرده.
قرار بود که رئیس جمهور سفری به استان کردستان داشته باشند فردا. این سفر ظاهرا کنسل شده، دلیلش چی هستش؟
حالا دلیلش اعلام نکردن.
شما در جریان نیستین؟
فردا گفتن کنسل، دلیلش نه.
قرار این سفر به کی موکول بشه؟
معلوم نیست، هنوز چیزی اعلام نکردن.
تو این سفر قرار بود آقای رئیس جمهور چه کارایی انجام بدن که حالا این سفر به تعویق افتاد؟ برنامه‌شون چی بود برای این سفر؟
برنامه نشست شورای اداری و نشست با نخبگان بود و نشست با مردم.
خبر دیگر این که مراسم افتتاحیه 32 نمایشگاه کتاب تهران هم که قرار بود امروز با حضور رئیس جمهور برگزار بشه به دلیل برنامه پیشبینی نشده یا آقای روحانی بدون حضور رئیس جمهور در این مراسم برگزار شد. البته خبر دیگه این که استانداری کرمانشاه هم اعلام کرد آقای رئیس جمهور قرار پنجشنبه در سفر یک روزه به کرمانشاه بره و با مردم این استان دیدار کنه.
لایحه‌ای که دولت به خاطر یک زن به مجلس فرستاد. معاون اول رئیس جمهور در جشنواره ملی زن و علم گفته دولت شنیده بود که شادروان میرزاخانی که از نوابغ ریاضی بود و چندی پیش فوت کرد اصرار داشته فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشه و برای همینم دولت قانون قدیمی تابعیت رو که فرزند از پدر تابعیت میگرفت به خاطر این موضوع تغییر داد و لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا فرزند بتونه از مادرش هم تابعیت بگیره. آقای جهانگیری گفته خوشحاله که شادروان پروفسور میرزا خانی توجه همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای علمی رو به موضوع علم جلب کرد.
خنثی شدن منفی ترین خبر تحریمی در بازار ارز تهران. برخلاف برخی انتظارها و پیشبینی‌ها اعلام خبر لغو معافیت خرید نفت ایران از سوی آمریکا تأثیر چندانی بر بازار ارز کشور نداشت و این بازار دیروز تقریبا روز آرومی رو پشت سر گذاشت. به گفته این مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی با تدابیر اتخاذ شده بانک مرکزی دیروز بدون آنکه نیازی به مداخله در بازار ارز تهران داشته باشه تونست شوک منفی آخرین حربه آمریکایی‌ها و جنگ روانی اونها رو کنترل کنه. به گفته از اونجایی که بانک مرکزی روی بازار ارز سواره عملا بسیاری از هفته بازان وارد این بازار نشدن.
رئیس دادگستری شهرستان اسلام شهر از دستگیری دو مدیر به اتهام اختلاس خبر داد. رضا کمیلی مقدم به جزئیات این پرونده اشاره‌ای نکرده اما گفته که این دو نفر مدیرعامل و معاون یک شرکت خدمات رسان در جنوب غرب استان تهران بودند که به اتهام اختلاس میلیاردی از بیت المال دستگیر شدند و برای اونها پرونده قضایی تشکیل شده.
شایعه پناهندگی فرمانده سابق حفاظت سپاه پاسداران صحت ندارد. این شایعه پس از تودیع سردار نصیری از فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران و معرفی سردار فتح‌الله جمیری با عنوان فرار یک فرمانده سپاه در کانال‌ها و رسانه‌های مجازی معاند منتشر شد. سردار علی نصیری فرمانده سابق حفاظت سپاه گفته اون چه که اعلام شد صرفا یک شیطنت رسانه‌ای بوده و مراسم تودیعش که در روز شنبه انجام شد یک مسئله عادی سازمانیه. سردار نصیری اضافه کرده و خلاف اون چیزی که اعلام شده پس از مراسم تودیع ایران رو ترک نکرده و از هیچ کشوری هم درخواست پناهندگی نکرده. سردار نصیری این رو هم گفته که پاسدار نظام و سرباز ولایت و هرگز از این مسیر کنار نمیره.
واکنش جالب دبیر کل حزب الله لبنان به شایعه احتمال حمله اسرائیل به لبنان در تابستون امسال و اینکه او در این جنگ حضور نخواهد داشت. سید حسن نصرالله به کسایی که چنین شایعات و پیش بینی هایی رو مطرح می کنند گفته که در هیچ جلسه ای درباره اینکه جنگ اسرائیل با لبنان در تابستون حرفی نزده و در هیچ جایی هم نگفته که اگه جنگی رخ بده در اون حضور نداره. وی اضافه کرده به خواست خداوند متعال اسرائیل مرا نخواهد کشت و من در میان شما خواهم بود و از نسلی خواهم بود که وارد فلسطین خواهد شد و در بیت المقدس نماز خواهد خواند.
جایزه 10 میلیون دلاری امریکا برای از کار انداختن سیستم مالی حزب الله. وزارت خارجه و وزارت خزانه داری امریکا دست به یکی کردن و 10 میلیون دلار پول گذاشتن وسط و گفتن این پاداش کسیه که بتونه سیستم مالی حزب الله لبنان رو از کار بندازه و گفتن این ادامه کارزار علیه ایرانه. حزب الله لبنان از سال 1997 و از دولت بیل کلینتون در فهرست تروریستی امریکا قرار گرفته، اما این نخستین باره که چنین جایزه نقدی برای لو دادن حزب الله تعیین شده. حالا جالب اینه که بعد از این بیانیه یکی از رسانه‌های مطرح امریکایی گفته این بیانیه نشون دهنده افزایش نگرانی واشنگتن از گسترش نفوذ حزب الله در لبنان و منطقه است. امریکا در 2 دهه گذشته تقریبا در تمام جنگ‌های نیابتی در برابر حزب الله شکست خورده و فقط تونستن چند تا از فرماندهان این گروه مقاومت لبنانی رو ترور کنن.
حالا بشنوید از محبوب ترین رمزهای جهان برای هکرها. ببینید شما از این رمزها استفاده می‌کنید. مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس گفته بیش از 23 میلیون نفر با استفاده از رمز 1 2 3 4 5 6 و حدود 8 میلیون نفرم با رمز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کار هکرها رو راحت کردن و هک شدن. طبق این گزارش بیش از 3 میلیون نفرم با رمز 1 تا 6 یا نمیدونم 6 تا 1 راه رو برای هکرها باز کردن. تحلیل 100 هزار رمز فاش شده در عملیات‌های هک نشون میده که خیلی ها هم از اسامی افراد، تیمای ورزشی و گروه‌های هنری رمز ضعیف ساختن و هک شدن. بعضی با کلیدهای نزدیک هم در صفحه کلید رمز ساختن که حدود 4 میلیونشون هک شدن. منم جز همونا از این رمز ساده ها استفاده
نه دیگه از رمزهای ساده استفاده نکنید. اما یه خبر دیگه هم بشنوید در حوزه فضای مجازی. اظهار نظر با اسم واقعی در اینترنت برای اتریشی ها اجباری می شود. دولت اتریش لایحه‌ای رو برای تصویب در مجلس این کشور پیشنهاد داده که افرادی که قصد اظهار نظر توی شبکه‌های اجتماعی رو دارن از این به بعد باید از اسم حقیقی خودشون استفاده کنن. مقامات اتریش میگن با این کار دیگه پیدا کردن افرادی که مطالب خشونتبار و نفرت‌آمیز منتشر میکنن یا هرزنامه مینویسن راحت میشه. بر همین اساس شرکت‌های اینترنتی هم اگه تمهیدات لازم برای اجرای این قانون رو فراهم نکنن 500 هزار یورو جریمه میشن. خبرها که از اینه که کشورهای دیگه عضو اتحادیه اروپا هم تا 2 سال دیگه چنین قوانینی رو اجرا میکنن.
اما خبری بشنوید از یک بانوی خیر که خونه پدریش رو به محلی برای کمک به خانواده های بی بضاعت تبدیل کرده. این مؤسسه خیریه با همت مؤسسات خیریه با همه مؤسسات خیریه یه فرق بزرگ داره و اون اینه که افراد خیر در این مؤسسه 400 کودکن که بیشترشون 6 تا 12 سال دارن. این بانوی خیر گفته که میخواد با این کارش فرهنگ نیکوکاری رو در جامعه ترویج بده و این کار رو هم با آموزش نیکوکاری به کودکان شروع کرده. کودکان خیر این مؤسسه از 142 خانوار شامل 450 نفر حمایت میکنن.
از هر 10 نوجوان ایرانی 1 نفر چاقه. قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این خبر را اعلام کرده و گفته با کمک 2 میلیون دانش آموز که به عنوان سفیران سلامت تربیت شدن، کمک خانواده ها و البته برنامه های هماهنگ وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش جلوی شیوع چاق شدن دانش آموز ها رو میگیریم. ایرج حریرچی گفته با اصلاح سبک زندگیمون باید جلوی این مشکل گرفته بشه.
متاسفانه ما علارغم پیشرفتایی که کردیم هنوز به عنوان مثال از هر 10 تا نوجوانمون یکی چاق هست، از هر 10 نفر یکی اضافه وزن داره و دو نفر چاقی شکمی، یا از هر چهار دانش آموز و نوجوان ما یکی چربی خون بالا، تریگلیسیرید بالا داره، یا از هر 10 دانش آموز ما 8 نفرش کمتر از نیم ساعت در روز فعالیت ورزشی میکنه که باید روزانه بیش از 1 ساعت فعالیت جسمی کنه. همه اینا شناسایی شده، آموزش داده میشه. وزارت آموزش پرورش اقدامات بسیار بزرگی انجام داره. امسال کتاب بهداشت و سلامت به دروس پایه 12 اضافه شده و دانشگاه فرهنگیان همه معلم‌ها آموزش داده میشن که فرهنگ و سلامت جزو واحد هاشون است.
اما چوب معلمی که گل نبود. در خبرها اومده آقای معلمی توی مدرسه‌ای در غرب تهران به خاطر اینکه از دانش آموز 18 سالش سوال میپرسه و احساس میکنه که اون پسر حواسش نبوده، با پاش ضربه به دانش آموز میزنه و بعد که این دانش آموز به رفتار معلم اعتراض میکنه، به گفته پدرش آقای معلم این بار با مشت به صورت این بچه 18 ساله میزنه که فرم عینکش خورد میشه و به داخل چشمش میره. انگار که آقای صالحی رینگ مبارزه است. بله دقیقا. البته خدا رو شکر عمل جراحی موفقی روی چشم بچه انجام شده، اما اونطور که پدر این پسر 18 ساله گفته، ظاهرا پسرش بخشی از دیدش رو از دست داده. البته قراره که این ادعا با بازبینی دوربین های مدار بسته مدرسه هم بررسی بشه.
انشالله که مشکلی براش پیش نیومده باشه بعد از سلامت باشه. اما آقای مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ساخت بالگرد امدادی در این سازمان خبر داده. بهزاد اعتمادی گفته این سازمان امسال طرح ساخت بالگردهای غیر نظامی رو با وجود تحریم‌های یک جانبه در دستور کار خودش قرار داده و یکی از سازندگان معتبر اروپایی هم قراره با اونها همکاری کنه. اعتمادی اضافه کرده قرار از این بالگردها در حوزه‌های اطفای حریق، محیط زیست، امداد و نجات و مدیریت بحران استفاده بشه. با اجرای این طرح نیاز کشور به بیش از 210 بالگرد امدادی تأمین میشه و علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از 1000 نفر، بیش از 600 میلیون دلار هم صرفه‌جویی ارزی میشه.
یه خبر خوب دیگه از موفقیت محققان کشورمون بشنوید. محققان یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار ربات اسکلت برای بیماران فلج پا طراحی کردن که به اونها توانایی راه رفتن میده. این محصول به بیمار در راه رفتن، نشستن و برخاستن کمک میکنه و میتونه به عنوان جایگزین ویلچر استفاده بشه. این فناوری یکی از فناوری‌های پیشرفته دنیاست که فقط در کشورهای آمریکا و ژاپن تجاری سازی شده و قیمت محصول ایرانی هم 1/4 نمونه خارجیه.
خب خدا شکر این خبر خوب رو هم
بله شنیدیم.
اما شاخص بازار بورس الان 203221 واحده که در مقایسه با روز گذشته 1100 واحد افت کرده.
لطفاً نظرها و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید. ما حتماً اونها رو می‌خونیم و اگر که امکان داشته باشه ازشون استفاده می‌کنیم.
انشاءالله. هنگام گلبان گزدان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:03 دقیقه است. از توجه و همراهی شما خوبان سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. لحظه‌هاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب غذی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
شجان.
چین چین
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په،
راه لکه و سد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان،
تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تا په،
کسی بیا پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جوینا بود سلامتی، گوتی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین میسوید یعنی همین. داره کنجت شیرید با چو گرگی بال سرد به چو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو. رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی. رادیو کتاب، این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته موج اف ام ردیف 89.9 مگاهرتز، صدای دانایی. یکم تا 14 اردیبهشت رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی.
وقتتون بخیر و لحظه هاتون سرشار از آرامش و شادکامی. شنونده ی رادیو ایران هستید. دوستان عزیز شنونده، مراسم افتتاحیه ی رادیو کتاب همکنون با حضور معاون محترم صدا جناب آقای دکتر شاه‌آبادی در حال برگزاری هستش. در این مورد با آقای نجم الهدا همکار گزارشگرمون در محل افتتاحیه همراه میشیم. سلام آقای نجم الهدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم خدمت شما سرکار خانم حاتمی سلام عرض ادب دارم، همینطور خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیو ایران. خب همطور که شما هم اشاره کردید، مراسم افتتاحیه رادیو کتاب همزمان با امروز که ساعت 9 صبح نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شده، تا دقایقی دیگه قرار هست که به طور رسمی رادیو کتاب آغاز به کار بکنه بر روی موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز. کسانی که علاقه من هستن از اقصی نقاط کشور با خبر بشن از آنچه که در کتاب تهران رخ میده، میتونن به طور 24 ساعته شنونده این شبکه رادیویی باشن. یه بار دیگه موجش رو میگم خدمت دوستان، موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز، و قرار هست که تا دقایق دیگه با حضور معاون محترم صدای رسانه ملی جناب دکتر شاه‌آبادی این رادیو کار خودش رو شروع بکنه. مدیران مختلف شبکه‌ها هم هستن، همینطور معاون رئیس نمایشگاه کتاب و معاون فرهنگی خانه کتاب هم جزء میهمانان این مراسم هستن که قرار هست در مراسم افتتاحیه رادیو کتاب، افتتاح رادیو کتاب در واقع حضور داشته باشن. و دوستان عزیز فکر میکنم اگر تا 5 دقیقه 6 دقیقه دیگه این موج رو تنظیم بکنن، صحبت های آقای دکتر شاه‌آبادی رو خواهند شنید. من این نکته رو بهتون بگم که ما در پشتیبانی صفحه من خانم حاتمی قرار هست که یه گفتگویی داشته باشیم با شخص آقای شاه‌آبادی در مورد افتتاح این رادیو، و حالا این که ببینیم این رادیو های قرار هست ادامه داشته باشه بعد از نمایشگاه کتاب، و کلن فلسفه وجودش و اینکه کارهایی که قرار هست در رادیو کتاب اتفاق بیفته رو از زبان ایشون بشنویم، و انشالله فرصت های بعدی در صفحه من تقدیم کنیم به دوستان عزیز شنونده.
انشالله منتظر اون روز خواهیم بود. خیلی ممنونم آقای نجم الهدا، از شما خدافظی میکنم. ممنونیم که همراه رادیو ایران هستید. با ادامه برنامه ها همراه باشید.
رهاوت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد، با بخش‌های متنوعی از دنیای علم و دانش همراه شماییم. امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 17 شعبان 1440 هجری قمری و برابر است با 23 آوریل 2019 میلادی. تا به حال به این فکر کردین که شیوه زندگیتون چقدر میتونه روی شور و نشاط و سلامت جسمتون تأثیر بذاره؟ به نظرتون برای داشتن یه جسم سالم و یه روح پرنشاط سبک زندگیمون چگونه باید باشه؟ به نظر شما چه تغییری باید در زندگیمون ایجاد کنیم تا کمتر بیمار بشیم؟ در رهاورد امروز پاسخ این سوالات رو میشنویم. با ما همراه باشید. یه زندگی خوب و سالم به نوع زندگی ما وابسته است. اینکه در زندگی به چه چیزهایی اهمیت میدیم، سلامتی روح و جسممون چقدر برامون مهمه، نوع تغذیه‌مون تا چه اندازه برامون اهمیت داره و یا چقدر به ورزش و تحرک بها میدیم و برای شاد بودنمون چه کارهایی رو انجام میدیم. توجه نکردن و اهمیت ندادن به این موارد باعث میشه به مرور زمان دچار انواع بیماری‌های جسمی و روحی بشیم و نشاط و شادابیمون رو از دست بدیم. در واقع ریشه بسیاری از بیماری ها در شیوه زندگی اشتباه خود ماست. خیلی از ماها برامون مهم نیست که در هر وعده غذایی از چه مواد غذایی استفاده کنیم تا به حفظ سلامت و تندرستیمون کمک کنه، یا اونقدر علاقه به مصرف غذاهای آماده و فست فودی و تنقلات صنعتی داریم که کمتر از میوه‌جات و سبزیجات تازه استفاده میکنیم. خیلی از بیماری‌های ما به علت تحرک نداشتن ماست. چاقی و اضافه وزن هم خودش یه بیماری محسوب میشه، هم باعث به وجود آمدن بیماری‌های دیگه و یا تشدید بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی میشه. اضافه وزن رو با یه تغذیه مناسب و ورزش و تحرک میشه کم کرد. فقط کافیه که در شیوه زندگیمون تغییر ایجاد کنیم. مثلا برای زندگی روزانمون دست به برنامه ریزی بزنیم و ساعتی از روز رو به تحرک و ورزش اختصاص بدیم. حتی با 10 دقیقه نرمش و پیاده روی هم میتونیم از بروز یا تشدید خیلی از بیماری ها جلو بگیریم. دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
همکارم خانم سمیه رنجکش برای این بخش از مجله علمی رهاورد گزارش ارسال کردن که با هم میشنویم.
سبک زندگی ما این روزها تغییر کرده. حتی این تغییر در غذا خوردن ما هم مؤثر بوده. دیگه هر روز غذای خونگی رو همراه خودمون به سر کار و جاهای مختلفی که هستیم نمیبریم. گاهی اوقات برای وعده‌های غذاییمون سراغ فست فودها میریم، غذاهایی که سریع آماده میشن. اما این تغییر سبک زندگی ممکنه سلامتیمون رو به خطر بیاندازه. نظرات شما رو در این باره بشنویم.
نهار ماهی خوردم.
امروز نهار فکر کنم خوراک مرغ بود.
نهار فست فود. حواس کردم. پیش اومد دیگه خوردیم.
با خانومم چون کار میکنیم دیگه یه برنامه خاصی برای غذای خودمون داریم.
معمولا بیرون غذا میخورم. قبلا بیشتر خونه غذا میخوردم، الان که دیگه بیرون بیشتر.
معمولا سعی میکنیم که خونه غذا بخوریم، چون که فکر میکنم که سلامت غذا بیشتر تو دستان کذبان منزله.
کلا فست فود رو دوست دارم، ترجیح میدم بیرون غذا بخورم. خدا کار دیگه، تا ساعت 1:30 مغازم، بعدش هم که دیگه نیمه غذایی میکنم، بعد یه دوری میزنم، بعد میام مغازه دوباره. سه بار در هفته از بیرون غذا میگیرم.
یه سال با خانومم تو کی زندگی میکنیم دیگه، بر حسب اینکه توی هفته سر کار هستیم بیشتر شب جمعه ها رو بیرون غذا میخوریم.
نصف تقریبا، نصف هفته بیرون، نصف هفته خونه.
برای اینکه تغذیه‌مون سالم باشه سعی میکنیم که مواد صحیح و درستی رو استفاده بکنیم.
غذای خونه رو بخوری خب قسم سالم تره تا بیرون. مهمترین چیزش اینه که سالم باشه، یعنی بدونی که سالم درست شده. و اگه بیرون میخوای غذا بخوری از جای معتبرتر غذا بگیری، خونه هم که دیگه مادرت همه چی رو میدونه.
در محیطی که زندگی میکنیم نوع مواد خاص رو باید مصرف بکنیم و از چیزایی که مثلا کلسترول بالا داره یا مثلا خطراتی توی تایم غذا یا بگیم رژیم غذاییمون داره سعی میکنیم استفاده نکنیم.
تغذیه سالم،
فرهنگ غذایی رو خوب بشناسی و بتونی اونو توی روزمره مثلا فرض در صبحونه و نهار و شام به کار ببرید.
به نظر من غذایی که حالا بخارپز باشه خب سالم تره. ما تو خونه معمولا غذامون یعنی بخارپز یا روغن معمولا استفاده نمی‌کنیم. غذایی بخوری که به بدن کمتر ضرر برسونه. مثلا خب کسی غذای سالم می‌خوره خب قطعا بیماری کمتره، بعد خب انرژی هم بیشتره، خب در نتیجه طول عمر هم بیشتره. خب طبیعتا وقتی اعضای خانواده سالم باشن خیلی خانواده سالمی داره، خب زندگی خیلی راحت‌تر میشه. اینطوری تو هزینه‌های بیمارستان دکتر خب کمتر می‌افته. بعد خب قطعا وقتی بیماری نباشه آرامش هم بیشتر.
وظیفه سلامت خانواده به عهده هم است به نظر من.
مادر خانواده بیشتر. طبیعتا هر کدوم از اعضای خانواده باید بدونن چیا به دردشون میخوره واسه سلامتیشون خوبه، چی بخورن چی نخورن. خب چون غذا رو مادر خانواده معمولا درست میکنه.
بیشتر به دست بزرگتر است. اگه بزرگتری توی خانواده باشه فکر میکنم طبق تجربه‌ای که داره میتونه اون قوانین سلامت تغذیه رو توی خانواده اجرا بکنه.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای الی گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه. لطفاً بشنوید.
دوستان عزیز، در رهابرد امروز از چگونگی تغییر در نوع زندگیمون برای داشتن یه زندگی سالم و پرنشاط و به دور از هر بیماری گفتیم. در این لحظه صحبت‌های یکی از متخصصین رو در این خصوص می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من دکتر آزاده نجارزاده، متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هستم. یکی از مهمترین علت مرگ‌ها در دنیا بیماری‌های غیرواگیر هست و متاسفانه سن این بیماری‌ها هم روز به روز داره کاهش پیدا می‌کنه، به طوری که 44% مرگ‌های مربوط به بیماری‌های غیرواگیر قبل از سن 70 سالگی رخ میده. خب از این بیماری‌های غیرواگیر یک سری عامل خطر براشون شناخته شده که حالا میشه به علل مختلف اشاره کرد که وجود اونها باعث میشه که این مرگ و میرها افزایش پیدا بکنه. تقریبا 19 عامل خطر مرگ و میر از بیماری های غیرواگیر شناخته شده در جهان که 10 عاملش مرتبط است با تغذیه. بنابراین میبینیم که تغذیه تقریبا در نیمی از بیماری های غیرواگیر، یعنی مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر میتونه مؤثر باشه. حالا میتونه شامل الگوی غذایی نامناسبی باشه که ما داریم، مصرف غذاهای ناسالم و عواملی مثل چاقی، تحرک ناکافی، پرفشاری خون، استفاده از سیگار، ابتلا به دیابت، داشتن کلسترول بالا، مصرف مواد مخدر، حتی چیزایی که بر محیط میشه، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که روی بیماری‌های غیرواگیر تاثیر میذارن. یکی از مهمترین این عامل‌ها اضافه وزنه. چرا؟ چون اضافه وزن وقتی وجود داشته باشه خودش میتونه زمینه رو برای مشکلاتی مثل پرفشاری خون، مثل دیابت،